دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ما هستید در برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در جمعه روز تعطیل، دومین روز از دی ماه 1401 در کنار شما هستیم. امیدوارم که نیم روز رو تا این لحظه‌ای که داریم با هم سپری می‌کنیم به خوبی سپری کرده باشید و از این تعطیلی کمال استفاده رو برده باشید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما و با شما همراه خواهم بود در این برنامه خبری و تحلیلی تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای روز ایران. اما پیش از اینکه با هم ورق بزنیم این مجله خبری تحلیلی رو، اجازه بدید که همراه بشیم با فرشته قاضی، همکارم که در استودیو حضور داره، خبرها رو یک مروری بهش بکنیم و بعد برگردیم به سمت شما و در کنار هم ادامه بدیم.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. با گذشت بیش از 90 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، شامگاه پنجشنبه اول دی تهران و چندین شهر صحنه تظاهرات ضد حکومتی بودند. در شهرهای سمیروم در استان اصفهان و کامیاران در استان کردستان، معترضان بر علیه حاکمیت شعار سر دادند و شعارهای شبانه در مناطق صادقیه، دربند و شریعتی تهران و اعتراضهای نمادین یا آتش زدن نمادهای جمهوری اسلامی در جاده ساور، رشت و برازجان بخشای دیگری از اعتراضات شامگاه پنجشنبه بود. درباره این اعتراضات و همچنین مراسم 40 دست کم 10 تن از معترضان که دیروز برگزار شده در همین مجله بیشتر خواهید شنید از همکارانم. اما در ادامه خبرها، وزارت خارجه لوکزامبورگ در تماس رادیو فردا تایید کرد که یک فرد مقیم این کشور در هفته‌های اخیر در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است. پیشتر شبکه خبری RTL این فرد را شهروند لوکزامبورگ معرفی کرده بود، اما وزارت خارجه لوکزامبورگ به رادیو فردا گفته که فرد محکوم شده به اعدام اقامت این کشور اتحادیه اروپا را دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه لوکزامبورگ، به دلیل مخالفت جدی این کشور با حکم‌های اعدام به عنوان یک مجازات غیر انسانی، جان اسلبورن وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود تماس گرفته و خواستار توقف اجرای این حکم شده است. در روزهای اخیر حدود 15 قانونگذار در لوکزامبورگ کفالت سیاسی تعدادی از زندانیان در ایران، خصوصا آنها که به اعدام محکوم شدن را بر عهده گرفتند. اما وزارت خارجه لوکزامبورگ به دلیل حفظ حریم شخصی فرد بازداشت شده که در ایران به اعدام محکوم شده و همچنین خانواده اش، از دادن اطلاعات بیشتر درباره هویت او خودداری کرده است. در خبر دیگر، گروهی از ایرانیان با تجمع مقابل دفتر یونیسف در وین، پایتخت اتریش، به آنچه بی‌عملی و انفعال این نهاد سازمان ملل در قبال کشتار کودکان در ایران خواندند، اعتراض کردند. تجمع کنندگان که روز پنجشنبه اول دی ماه مقابل دفتر یونیسف در وین جمع شده بودند، پلاکارتهایی چون جمهوری اسلامی کودکان را در ایران می‌کشد و یونیسف حرف بس است عمل کن در دست داشتند. یکی از نمایندگان پارلمان اتریش هم در این تجمع حضور داشت. این تجمع در حالی برگزار شد که تومار انتقادی درباره واکنش یونیسف به سرکوب معترضان کودک در ایران به حدود 18,000 امضا رسیده است. در خبر دیگر هم، اکثریت نمایندگان پارلمان هلند روز پنجشنبه خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. همزمان دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، از دولت این کشور خواسته که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد. شماری از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپایی و گروه‌های اپوزیسیون ایرانی هم درخواست مشابهی را مطرح کردند. ایالات متحده آمریکا در سال 1397 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه را در این فهرست قرار داده بود. و در خبری متفاوت، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، و ایال خولاتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در نشست مجازی گروه مشورتی راهبردی ایالات متحده و اسرائیل در روز پنجشنبه 22 سپتامبر آخرین تحولات منطقه‌ای مهم از جمله وضعیت فعلی ایران را مورد بررسی قرار دادند. کاخ سفید میگوید این مقامات در مورد روابط نظامی روبرشت ایران با روسیه، از جمله انتقال تسلیحات برای استفاده روسیه علیه اوکراین جهت هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی، گفتگو کردند. کاخ سفید اضافه کرده که ایران در ازای کمک نظامی به مسکو از روسیه فناوری نظامی دریافت می‌کند. طبق این بیانیه، مقامات آمریکایی و اسرائیلی در این نشست بر تعهد خود جهت مقابله با تهدید جمهوری اسلامی در منطقه و حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کردند. این بخش خبری رو همینجا به پایان میرسونیم و برمیگردیم به ادامه مجله.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران هستش، در کنار شما هستیم با مروری بر رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری در ایران. اتهام‌زنی وزارت علوم به دانشجویان معترض، هشدار آمریکا درباره تبعات نقض حقوق بشر برای جمهوری اسلامی، و برگردیم به خود ایران و ببینیم که ظرف 24 ساعت گذشته شاهد چه اتفاقاتی بودیم در ارتباط با اعتراض ها، اون هم در شرایطی که تحقیقاً 98 روز از اعتراض ها رو سپری کردیم و الان در 99 مین روز از اعتراض ها به سر میبریم. کیانوش فرید با ماست تا برای ما از 24 ساعت گذشته بگیم و بعد هم پی بگیریم ماجراهای دیگر رو که مرتبط با همین ماجرای اعتراض هاست. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. دقیقاً درست میگی، در آستانه 100 روز واقعا شروع اعتراضات هستیم. ادامه اعتراضات رو داریم با شیوه های متفاوت و خلاقی که هر روز داریم باش روبرو میشیم، به صورت پراکنده در محله های متفاوت تهران و شهرهای ایران که خیلی وقتا هم با مراسم های هفتم و چهلم کشته شدگان پیوند میخوره. از تجمع بگیر تا شعارها، تا اعتصابها، دیوارنویسیها، بنر سوزاندنها، امام پرانی، شعارهای شبانه، پخش آهنگهایی که این روزا بر سر زبان تمام معترضان هست، همه اینها رو ما شاهدش هستیم. دیشب هم به روال همه این شبها میتونم بگم که کامل و یک سراسر، اما واقعا تهران در محله های مختلفش مثل صادقیه، مثل دربند، مثل شریعتی هنوز شاهد حضور و تجمع بخش های کوچیک کوچیک پراکنده معترضین بود. اعتراض های نمادینی مثل آتش زدن نمادهای جمهوری اسلامی، مثل پرچم ها، مثل پوستر های خمینی، اینها ادامه داشت. بخش هایی رو داریم از ساوه، از رشت که همین اتفاق ها افتاد، فیلمی بیرون اومده از امام پرانی دست جمعی در همدان، در شهرهای سمیرم در استان اصفهان، کامیران در استان کردستان، همه اینها دیروز صحنه تظاهرات خیابانه های جمعی بود. شعارهای دوباره نظیر مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، اینها همه شنیده می شد. من کوتاه تو این قسمت اگه اجازه بدی بگم از تصویری که از شهر کتاب بابل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اون رو سوزوندنش بسیار مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. منابع محلی میگن این یک کتاب فروشی بوده که به علت اینکه صاحبش حمایت میکرده از معترضان و پناه میداده به معترضان، در نیمه آبان ماه هم یک بار پلم شده بود. حالا دیشب توسط یک سری افراد ناشناس این کتاب فروشی رو آتش زده شده و در تصاویری که ما داریم میبینیم اینه که کامل این کتاب فروشی سوخته.
کیانوش، بذار یک نگاهی هم بکنیم به مراسمی که برگزار شده برای تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر و افرادی که عمدتاً میشه گفت که 40 روز گذشته رو به هر حال خانواده‌هاشون بدون حضور اونها سپری کردند و الان در 40مین روز از دست دادنشون قرار داریم.
محمد، همینطور که در اخبار هم داشتیم، حداقل دیروز ما 10 تا مراسم 40 یادبود داشتیم در سراسر ایران. خب من به 2 تاش حداقل اجازه بده اینجا اشاره کنم. یکی مراسم 40 امید معیدیه که با حضور خانوادش در شیراز و برخی از مردمی که حامی این اعتراض هستن برگزار میشه. ویدیویی که منتشر شده بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی واقعا بازنشر شده، زجه های مادر امید که میگه علی اصغر بود امید، علی اکبر بود، حداقل اونها در جنگ برابر کشته شدن اما بچه منو به عمد با تیر زدن. بشنویم با هم بخشی از صدای مادر امید رو و این فضا رو تجربه کنیم. و در واقع میتونم بگم که ادامه داره واقعا این مراسم با همین و مادرش تأکید میکنه که انتقام خون بچهش رو میگیره. در سمیروم استان اصفهان ما مراسم 40 مراد بهرامیان رو داشتیم دیروز که برگزار شد. دختر کوچکش نوشته ای رو که واقعا به شعر نزدیکه، خودش نوشته بود با دست نوشتش توی اون جمع، خیلی زیبا این شعر رو میخونه که بسیار تاثیرگذاره. بشنویم با هم بخشی از صدای دختر آقای بهرامیان رو.
شانهایت برای گریه کم دارم ولی دوستت دارم، وقت دلتنگی هایم آغوشت را برای آرام شدن ندارم ولی دوستت دارم. آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگی ندارم و میان تمام نداشتن ها بازم با تمام وجودم دوستت دارم. پدرم، روحت بزرگ و قرینه رحمت.
بعد از در واقع مراسمی که برگزار شد بر خاک آقای مراد بهرامیان، مردم شروع کردن با تیکه های آتیش روشن کرده بودن در اطراف، تجمعهایی رو در واقع راه انداختن در اطراف خیابانهایی که منتهی می شد به مزار آقای بهرامیان، شعارهایی داده شد و این نحوهی بود که دیروز یاد او رو گرامی داشتن.
و اجازه بده که در این لحظات پایانی گفتگومون کیانوش یک بار دیگه برگردیم به حاشیه هایی که اعتراض ها داشته و میدونیم که مسئله‌ای که این روزها شاید ذهن بخشی از معترضان یا بگیم بیشتر معترضان رو به خودش مشغول کرده و در کنار اون شاهد این هستیم که واکنش های بین المللی بسیاری رو هم برانگیخته، همین مسئله احکامیه که صادر شده برای گروهی از معترضان و این احکام شامل احکام اعدام هم میشه، هرچند که مقام های قضایی عنوان میکنن که این احکام هنوز قطعی نیست، اما در حد اقل 2 مورد ما شاهد اجرای احکام اعدام هم بودیم.
درست میگی محمد، ما دقیقا همزمان با اعدام 2 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کمتر از 1 هفته موجی از نگرانی ها رو داشتیم از اجرای حکم اعدام شمار دیگری از این بازداشت شدگان. بر اساس آخرین گزارش ها حداقل 39 نفر چه حکمی رو گرفتن، این نگرانی ها وجود داره، هرچند گفته میشه و با همه این تلاش ها ممکنه اینها عملی نشه، اما ما حتی نمونه هایی رو داریم از اعدام های مصنوعی، یعنی اینها شرایط واقعا اسفباری رو بعضی از این معترضان دارن تجربه میکنن. بعضی از اونها ما حتی در خبرها داشتیم که حداقل یه نفرش رو ما در دو روز گذشته میدونیم که انقدر تحت فشار بوده بعد از این اعدام ها که دست خودکشی میزنه. آنچه که حالا بعد از واکنش های بین المللی و داخلی وجود داره، اما ویدیوهایی که ما هر روز باهاش مواجه هستیم، صدای مادران و پدرانیه که فرزندانشون دستگیر شدن، با چنین حکمهایی روبرو هستن که التماس میکنن رو به دوربین و فقط میگن که حکم اعدام فرزندشون رو متوقف کنن. یکی از اینها مادر مجاهد کورکوره که التماس میکنه که پسرم رو اعدام نکنید. بشنویم با هم صداش رو.
ما مادر مجاهد کورکورم 29 آذر دستگیر است کردن، حالا تلویسی زنسی ایخوان اعدام است کردن، کمکم برین، 6 دلار دارم، همان فقط دارم، کمکم برین اعدام است نکنم، باید کمکم برین اعدام است نکنم.
محمد، فقط من کوتاه بگم، فقط اعدام هم نیست، ما صدای مادران و پدرانی رو داریم که بچه هاشون دستگیر شدن و حتی نمیدونن بچه هاشون کجان و دارن میگن که تو خدا بگین اگر بچه ما جرمی مرتکب شده خب باید در اداره پلیس باشه، در اطلاعات باشه، کجاست، ما به هر جا سر میزنیم حتی نشانی از بچه‌مون نداریم. یعنی این دو نوع ویدیو رو ما این روزا باهاش مواجه هستیم، پدران و مادرانی که التماس میکنن حکم اعدام بچه‌هاشون متوقف بشه، پدران و مادرانی که التماس میکنن که بگین سراغ بچه‌مون رو کجای این خاک باید بگیریم.
ممنون از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به جنبه‌های متعددی که اعتراض‌ها همچنان به خودش می‌بینه در این شرایطی که همونطوری که کیانوش هم اشاره کرد و من هم پیشتر گفتم، ما نزدیک 100 روز اعتراض‌ها هستیم و این اعتراض‌ها همچنان با افت و خیز فراوان خودش ادامه داره و جریان داره. قطعا شما هم میتونید با نظر خودتون ما رو بیشتر یاری کنید که بتونیم یک میشه گفت تصویر دقیق تری از آنچه که این روزها در جریان اعتراض ها در ایران میگذره به شنونده ها و به مخاطبای خوب رادیو فردا ارائه بدیم. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید، یا اینکه امکان دیگه‌ای که من میتونم در اختیارتون بگذارم و همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونن پیام شما رو به ما منتقل کنن، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه که در اختیار شما قرار خواهد داشت. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یک گفتگوی اختصاصی رو پس از اون میریم که با هم بشنویم با یکی از مقامات آمریکایی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
با توجه به اعتراض هایی که در ایران شکل گرفت و شرایط خاصی که پدید اومد، پیش از این شاهد این بودیم که پیام ها یا گفته های بسیاری درباره برجام، به توافق رسیدن نرسیدن، اینکه ایران چه انتظاراتی داره، اینکه ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه با این انتظارات کنار بیاد رو شنوندش بودیم. در آخرین اظهار نظرها اما رد پاها کمی متفاوته. مثلا آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که تهران از اراده لازم برای بازگشت به برجام برخوردار نیست و به هر حال ما واکنش های این چنینی رو این روزها بیشتر میشنویم. حتی شنیدیم که چندی پیش جو بایدن گفته بود که بنا به دلایلی مسئله داخل گیومه مرگ برجام رو اعلام نکرده. همکارم هانا کاویانی گفتگوی اختصاصی رو داشته با رابرت مالی. آقای مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایرانه و کسی است که رهبری تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایالات متحده آمریکا رو هم بر عهده داشته. میدونیم که در دور اخیر نشست‌ها در برجام ایالات متحده آمریکا به صورت مستقیم با مقام‌های ایرانی و با مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران آقای علی باقری کنی روبرو نشدند، اما به هر حال این مسئله جریان خودش رو داشت. بشنویم گفتگوی هانا کاویانی رو با رابرت مالی در ادامه.
آقای مالی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. پیش از این که به موضوع مهم اعتراضات در ایران بپردازیم، میخوام یک سوال از شما بپرسم. آیا برجام مرده؟
ببینید، من کارم نوشتن سوگنامه نیست. کار من پیشبرد و حفاظت از منافع ایالات متحده است و ما مدتی است که آشکارا در این زمینه صحبت کرده ایم که ایران یک فرصت طلایی داشت و همه ما فرصت داشتیم که برجام را احیا کنیم. همه موافق بودند. حتی یکی دو روز فکر می‌کردیم که ایران هم موافق است و در دقیقه آخر درخواستی را مطرح کردند که می‌دانستند از سوی هیچ کس قابل پذیرش نیست. در نتیجه آنها هستند که این فرصت برای بازگشت فوری به برجام را از بین بردند. از آن موقع چیزهایی تغییر کرده، اما هیچ چیز شک ما در زمینه آمادگی ایران برای دستیابی به توافق را تغییر نداده است. آنچه رخ داده اعتراض در خیابان‌های ایران و سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حکومت است. آنچه رخ داده کمک غیرمعقول ایران به روسیه در جنگ است. در نتیجه ما زمان بیشتری را صرف تمرکز بر آن موضوعات کردیم، اما اگر کسی در آن زمان به توافق پشت کرد، این ایران بوده و ما تمرکزمان را بر مسائلی که از آن زمان رخ داده معطوف کردیم.
من توی افعالی که استفاده کردید خیلی زیاد فعلای گذشته میشنوم. به هر حال برنامه هسته‌ای ایران یک چالش امنیت ملی برای آمریکا بوده در دو دهه اخیر. از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
نمیدانم منظورتان از افعال گذشته چیست. اولویت ما همان است که بود، دفاع از نظامیان آمریکایی در مقابل هر حمله ای از سوی ایران، مقابله با کمک نظامی آنها به روسیه. هیچ کشوری به اندازه ایران به روسیه در این جنگ غیرقانونی که نتیجه آن شکست خواهد بود کمک نکرده است و این موضوعی است که ایران باید خیلی عمیق به آن فکر کند. و در کنار اینها پرزیدنت بایدن پیشتر هم گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد. ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی و یک توافق اتمی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه دهیم، اما باز هم تاکید می‌کنم طرفی که به یک امکان واقعی برای احیای برجام پشت کرد ایران بود.
شما از دیپلماسی صحبت میکنید، اما در این حال من میشنوم که هیچ رابطه‌ای وجود نداره، حتی به صورت غیر مستقیم. ما الان در فصل تعطیلات هستیم. شاید بد نباشه همینجا از شما بپرسم که اگر هیچ رابطه‌ای، صحبتی، گفتگویی وجود نداشته باشه، حتی به صورت غیر مستقیم، دست کم تا اونجایی که ما در فضای عمومی میشنویم، چه بر سر زندانیان آمریکایی در ایران خواهد اومد؟
نه، آن ارتباط ادامه داشته است. ما به گفتگوی غیر مستقیم با ایران درباره این موضوع که یک اولویت بسیار جدی برای ماست ادامه دادیم تا بتوانیم آمریکایی‌هایی را که ناعادلانه برای سال‌های متمادی در ایران زندانی هستند را به خانه بازگردانیم. آن گفتگوها هیچگاه متوقف نشد و تلاشمان را ادامه خواهیم داد.
شما می‌دونید که مثلا در مورد روسیه، جنگ روسیه در اوکراین در جریان هست و در این حال در میانه یک همچین فضایی تبادل زندانی انجام شد با روسیه چند هفته پیش. میخوام بپرسم که آیا سناریوی مشابهی ممکنه با ایران اتفاق بیفته؟
ما در حال بررسی راه‌های بشردوستانه هستیم که بتوانیم زندانی‌هایمان را که ناعادلانه گرفتار هستند به خانه بازگردانیم. و فارغ از اینکه چه اتفاق دیگری افتاده باشد، این موضوع اولویت ما در رابطه با ایران است.
به اعتراضات برگردیم آقای ملی. می‌خواستم ازتون بپرسم که بیشتر 3 ماه گذشته از این اعتراضات در ایران و ارزیابی شما رو میخوام بدونم. آیا به نظرتون این اعتراضات یک چالش جدی و بنیادین برای موجودیت جمهوری اسلامیه؟
به نظرم ارزیابی ما از این اعتراضات همان چیزی است که هست. ابراز شجاعانه خواسته های مردم ایران است که میخواهند حقوق بنیادین آنها رعایت شود. 3 ماه گذشته و این بسیار جالب توجه است. مردم ایران پیامی روشن درباره خشم و خواسته هایشان دارند. این چیزی است که چشمگیر است و نگاه همه دنیا را به خود معطوف کرده است.
همین دیروز شما تحریم‌های تازه‌ای رو اعلام کردید. از ابتدای اعتراضات کارهایی در زمینه مثلا فناوری و تکنولوژی و اینترنت انجام دادید. اما فکر می‌کنید که آمریکا چه کار بیشتری می‌تونه انجام بده برای اینکه از این خواسته‌های معترضان حمایت بکنه؟
آنچه که ما از همان روز اول انجام دادیم این است که توجه همگانی را به ایران جلب کنیم، خصوصا در زمانی که رژیم می‌خواهد هم اعتراض و هم سرکوب خشونتبار آن را پنهان کند. این تنها ایالات متحده هم نبوده که چنین کرده است، یک تلاش چند جانبه است. فقط هم کشورهای غربی نبودند که با کشورهایی در سراسر دنیا به این تلاش پیوستند و خشم خود از این سرکوب و همچنین ستایش خود از شجاعت معترضان را ابراز کردند. ما همچنین اقداماتی برای سهل کردن تحریم‌های خود انجام دادیم که مانعی در مسیر ایرانی‌ها برای ارتباط با یکدیگر و با دنیا نباشد. و اقدامات چند جانبه‌ای از جمله در زمینه کمیسیون جایگاه زنان در سازمان ملل انجام دادیم و تلاش می‌کنیم که مقامات ارشد و کسانی که در سرکوب معترضان نقش دارند مسئول شناخته بشوند، چه در مقابل دید مردم خود و چه در مقابل جهان.
شما از معترضان چی میشنوید؟ یا مثلا از افرادی در اپوزیسیون که بیرون از ایران هستند چی میشنوید؟ اونا چی میخوان؟ مثلا یکی از مواردی که خیلی زیاد من راجبش میشنوم موضوع اینترنت. تجربه خود من همین دیروز میخواستم یک ویدیویی رو از ایران دریافت بکنم و 30 ثانیه ویدیو ساعتها طول کشید تا به دست من برسه. چه کار بیشتری میشه در این زمینه ها کرد؟
ما به گفتگو با شرکت‌های حوزه فناوری ادامه میدهیم تا متوجه بشوند که ما در مسیر این که آنها هر کاری که در این زمینه انجام دهند مانعی نخواهیم بود. حکومت ایران هم تلاش خود را برای مانع تراشی در این میان و کم کردن سرعت اینترنت انجام میدهد. ما به کار با شرکت‌های فناوری در این زمینه ادامه میدهیم تا ببینیم چه کار بیشتری میتوان کرد، تا مطمئن شویم که تبادل اطلاعات ادامه خواهد داشت و حکومت نمیتواند آنچه که با مردم میکند را پنهان کند.
آقای ملی، چنین فضایی پیرامون ایران چه تأثیری در سیاست گذاری شما میذاره وقتی که به ایران و ابعاد مختلفش نگاه میکنید؟ به عنوان یعنی این فضایی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی توش هست رو وقتی نگاه میکنید و در مقابل وضعیت ایران در منطقه میذارید، برنامه هسته‌ای میگذارید، آیا اینها تأثیری روی همدیگه دارن؟
ما به عنوان یک دولت یک سری اولویت را تعیین کردیم. ما میتوانیم بسیار بلند و رسا در دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران در فضای عمومی صحبت کنیم، همزمان اقداماتی برای دفاع از منافع خود انجام می‌دهیم. حال می‌تواند در زمینه دفاع از شهروندان آمریکایی در مقابل حملات ایران باشد یا دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این کاملاً در راستای منافع ماست. امیدواریم که دیپلماسی جواب دهد، اما اگر نداد، پرزیدنت بایدن بسیار روشن اعلام کرده که همه گزینه‌ها بر روی میز است. ما می‌توانیم بیش از یک کار را همزمان انجام دهیم. به ارزش‌های ما پایبند باشیم در مقابل اقدامات ایران در تهدید آمریکایی‌ها یا بی‌ثبات کردن منطقه بایستیم، پیگیر یک راهکار دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی باشیم و همانطور که اشاره کردید و من نیز تایید کردم، برای آزادی سریع شهروندان آمریکایی که ناعادلانه در زندان هستند تلاش کنیم. این یک رویکرد کلگرایانه است و ما می‌توانیم همه را همزمان انجام دهیم. هدف ما دفاع و پیشبرد منافع و ارزش‌های ما است.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت ملی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید.
شما هم همینطور.
بازار تلفن‌های سری.
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
برگردیم به صحنه اعتراض‌ها در ایران و تأثیری که این روزها بر هنرهای نمایشی شاهدش هستیم. گذشته اعتراضاتی که گوش و کنار شنیده میشه، بازداشت هنرمندان و از سمتی ورود خانه سینما. روز گذشته هم شاهد این بودیم که رسول صدرعاملی صحبت کرده بود و به عنوان سخنگوی خانه سینما مسائلی رو مطرح کرده بود درباره پیگیری هایی که در ارتباط با برخی از بازیگرانی که بازداشت شدن داره صورت میگیره و از جمله یکی از هنرمندان عرصه تئاتر که به محاربه در اصل محکوم شده. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این ماجرا که با هم میشنویم.
بازداشت ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، در حالی به ششمین روز رسیده است که فضای سینمای ایران متأثر از این بازداشت و اعتراضهای سراسری اخیر شباهت چندانی به روزهای پیش از این اعتراضات ندارد. فیلمهای جدیدی بر پرده سینماها نمی روند، تولید فیلمها در بخش غیر دولتی متوقف شده است، شماره تماشاگران فیلمها کاهش چشمگیری نشان می دهند و هر روز یکی از نام‌های شناخته شده اظهار نظر انتقادی از عملکرد حکومت بیان می‌کند. مقام‌های حکومت همراه تهدیدهای مداوم سینماگران منتقد از فعالان فرهنگی و هنری می‌خواهند فعالیت عادیشان را از سر بگیرند و البته پاسخ چندانی نمی‌گیرند. از زمان بازداشت ترانه علی دوستی، تعدادی از همکارانش همراه خانواده او چند روز پیاپی بیرون محوطه زندان اوین تجمع کردند که با پاسخهای تهدیدآمیز نیروهای امنیتی روبرو شدند. در بیرون از ایران، روند انتشار اظهارات و صدور بیانیه‌های محکومیت بازداشت ترانه علیدوستی و اعلام همبستگی با سینماگران مخالف ایران ادامه دارد. نام‌های شناخته شده مختلف در کنار نهادهای فرهنگی تقریباً به صورت روزانه خواستار آزادی این بازیگر تقدیر شده می‌شوند. جشنواره‌های معتبری مانند کن، برلین، روتردام، ایدفا و نهادهایی چون آکادمی فیلم اروپا و ائتلاف فیلمسازان در ریسک در بیانیه‌های مشترکی در آمریکا، هم انجمن مهم و پرنفوذ بازیگران هالیوود در بیانیه کم سابقه ای خواستار آزادی خانم علی دوستی شد. این انجمن که نظرات اعضایش در تعیین برندگان اسکار تعیین کننده است، معمولاً از ورود به مسائل سیاسی پرهیز می‌کند. آکادمی اسکار هنوز واکنشی به بازداشت ترانه علی دوستی نشان نداده، اما روز چهارشنبه فهرست اولیه نامزدهای بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار 2023 را اعلام کرد که در آن نام فیلم عنکبوت مقدس به عنوان نماینده دانمارک بدون حضور نام فیلم رسمی معرفی شده از ایران، جنگ جهانی سوم، به چشم می‌خورد. نمایش فیلم عنکبوت مقدس در دوره اخیر جشنواره فیلم کن خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت. در این میان، فضای متحول شده هنرهای نمایشی بر نگرش بخش عمده ای از فعالان این عرصه نسبت به مجوزهای حکومتی و همکاری با نهادهای رسمی حکومت اثر گذاشته و برخی به صراحت از اینکه در زمانی بر مبنای مجوزهای حکومت برای نهادهای رسمی فعالیت کردند ابراز پشیمانی می کنند. مصطفی عزیزی، تهیه کننده سریال هایی چون راه بی پایان و مسافر که همکنون ساکن کاناداست، از جمله همین افراد است.
من به سهم خودم به خاطر کارهایی که برای صدا و سیما تولید کردم از مردم عزیز ایران عذر میخوام. کارهای پربینندهی بودن و این کار و با خلوص نیت، با از سر به اصطلاح دشمنی نبود، از سر دوستی بود. فکر میکردیم که مردم ایران احتیاج به سرگرمی دارن، احتیاج به و خوبه که ما کار خوب تولید کنیم و خیلی شرافتمندانه این کار رو تولید میکردیم. نه رشوه میدادیم، نه رشوه میگرفتیم، نه حرف بدی میزدیم تو سریالاتون. این سه تا سریالی که من ساختم حداقل میتونم ازش دفاع کنم، ولی موضوع تبرعه جزئی نیست، موضوع کلیته. خیلی ها بودن از بنده حقیر هنرمندتر که حاضر نشدن همکاری کنن با صدا و سیما، به خاطر همین که کل ماجرا فاسد بود.
آقای عزیزی در این نگرش تنها نیست و محمد علی طالبی، فیلمساز شناخته شده هم که ساخت فیلم‌هایی چون شهر موشا، خط پایان و تیک تاک را در کارنامه دارد، از اینکه در فیلم‌هایش زنان حجاب داشتند و او به عملکرد حکومت در سال‌های ساخت آن فیلم‌ها اعتراض نکرده، در گفتگو با رادیو فردا عذرخواهی کرد.
درمانده هستم به عنوان یه فیلمساز که در دهه 60 اعتراض نکردم، در سال نمیدونم 87 اعتراض نکردم، نه همینجور 96 98 همش از این اتفاقات تو این کشور افتاده و من واقعا فکر می‌کنم همه ما، حتی فیلمسازایی که تو این کشور فیلم ساختیم، یه معذرت خواهی بزرگی به تمام این مردم و به تمام این جوانا که کشته شدن، در تمام این سالها کشته شدن بدهکار است. و امثال من فیلمساز هم متاسفانه به نوعی با ساختن فیلم برای این نظام، یعنی نه اینکه برای اونا بسازیم، مستقل کار کردیم، ولی به هر صورت به یه نوعی کمک کردیم. این که میگم با یه معذرت خواهی بده کاریم، شامل همه چی میشه، شامل این میشه که ما رفتیم روسری سر حتی این دو زنها و بازیگران خودمون کردیم در تمام این سالها، و یه بار نیومدیم بگیم که آقا چرا داریم این کارو میکنیم.
هنرهای نمایشی ایران در چنین فضای تقابلی و کاملا تغییر یافته‌ای تا حدود یک ماه دیگر به استقبال مهمترین رویدادهای رسمی این حوزه، یعنی جشنواره‌های هنری فجر می‌رود. آیا حکومت تا آن زمان می‌تواند از شدت جدایی فعلی بکاهد؟
بله، شنیدید از بابک غفوری آذر در ارتباط با وضعیتی که اعتراض‌ها بر سینمای ایران حاکم کرده و نوع برخوردی که حاکمیت با بازیگران و دست‌اندرکاران سینمای ایران تا این لحظه داشته. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی بکنیم، برگردیم، میخوایم بریم به سراغ مسئله گاز که میدونم این روزها یکی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی هم هست که اگر گاز قطع بشه، که در پاره از موارد شاهدش هم بودیم، چه رخ خواهد داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حتما این روزها شما شاهد این بودید که با سردتر شدن هوا اخباری از این دست کم نیست که مثلا کمبود گاز ادارات گیلان رو به تعطیلی کشونده، یا صرفه‌جویی مشترکان خانگی بهترین شیوه کنترل کمبود گاز، یا زمستان سختی پیش رو هست، و از طرف دیگه شاهد این هستیم که این مسئله تأثیر خودش رو بر روی فعالیت کارخانه ها هم به نوعی گذاشته. همراه هستیم با دالغا خاتی‌نقلو، خبرنگار حوزه انرژی. یک نگاهی بکنیم به این آشفته بازاری که در ارتباط با گاز هست، با توجه به اینکه به هر حال ایران یکی از کشورهای تولید کننده و صادر کننده انرژی هم به حساب میاد. آقای خاتی‌نقلو، از همینجا آغاز کنیم، اصلا چگونه ممکنه که با وجود اینکه ایران به هر حال خودش تولید کننده و صادر کننده انرژی به ویژه گاز هم هست، وضعیت همیشه به زمستان که میرسیم به گونه‌ای میشه که ما شاهد کمبود گاز هستیم و شاهد از کار افتادن کارخونه ها هستیم و ضررهایی که با خودش این مسئله میتونه در پی بیاره؟
با درود، ایران طی سالهای گذشته نتونسته رشد تولید گاز مناسبی داشته باشه، یعنی بسیاری از پروژه های گازی خصوصا فازهای باقی مانده پارس جنوبی توسعه نیافته. از طرفی ایران با تلفات سنگین گاز مواجه هست، حتی بدون اینکه به دست مشتری برسه. برای نمونه، ایران در همون مرحله تولید گاز 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز داره، چون گاز دو جور تولید میشه، یکی از میادین نفتی که گاز همراه میگیم و یکی هم میادین گازی. این گاز همراهی که تولید میشه تجهیزاتی لازم هست که اون رو جمع‌آوری بکنه. ایران این تجهیزات رو نصب نکرده. برای مقایسه، 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز در مرحله تولید معادل 1/3 مصرف گاز ترکیه هست، رقم کلانی هست. یا برای یه مقایسه دیگه بکنیم، آذربایجان طی 11 ماه ابتدایی امسال 10 میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده به ارزش 15 میلیارد دلار. حالا این تلفات گاز در مرحله تولید ایران رو اگه حساب بکنیم 25 میلیارد دلار در سال هست. این یکی. دوم این که ایران تلفات بسیار بالای گاز در مرحله انتقال و توزیع داره، سالی 9 میلیارد متر مکعب، یعنی حدود 12 میلیارد دلار.
این به خاطر فرسودگی آقای خاتی‌نقلو، یعنی چون فرسوده هست تجهیزات یا مسائل دیگه ای داره؟
دقیقاً به خاطر فرسودگی هست. شبکه گاز ایران بسیار فرسوده هست. در همین فرسودگی رو در شبکه برق هم می‌بینیم. 13% برق تولیدی ایران در همون مرحله انتقال توزیع از بین میره. و یه نکته دیگه، 70 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی ایران به نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق ارائه میشه که راندمان این نیروگاه ها فقط 37% به طور متوسط، این راندمان حتی در آذربایجان، ترکیه رو نگاه بکنیم، حدود 50%. در اروپا تجهیزات گرمایشی هم اضافه کردن، بالای 50%. یعنی بخش عظیمی از گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست مصرف کننده برسه تلف میشه. و متاسفانه مقامات ایران به جای اینکه این مشکلات رو حل بکنن، مردم رو بدهکار کردن، مردم رو مقصر اعلام میکنن، در حالی که
یعنی چیزی... همون مسئله که تحت عنوان الان گفته میشه که برخورد میخوان بکنن با مشترکانی که گفته میشن مشترکان پرمصرف هستن، آیا این شیوه اصلا جواب میده؟ و از طرفی آنچه که الان شاهدش هستیم، همین هدر رفتی که شما داری میگین، این مستلزم چه چیزی است؟ مستلزم سرمایه گذاری خارجیه که خب به خاطر تحریم ها ایران نمیتونه به سمتش بره؟
بله، شرکت های خارجی برای جلوگیری از فلیرینگ یا مشعل سوزی یا همون تلفات گاز در مرحله تولید میتونن وارد عمل بشن. خود ایران هم میتونه، قبلا هم چندین پروژه جلوگیری از مشعل سوزی رو ایران انجام داده، یعنی یه تکنولوژی فوق‌العاده‌ای نیست که نیاز. اینها عرض به خدمت که توجه نمی کنن، براشون اولویت نیست. و یه نکته خیلی مهم، حتی بدتر از بحران انرژی در ایران، اینه که حدود 8% از آلودگی، یعنی تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران، به خاطر همین فلیرینگ یا مشعل سوزی هست. و 900 میلیون تن در سال ایران تولید گازهای گلخانه‌ای داره به خاطر مازوت سوزی، به خاطر فلیرینگ، به خاطر این موارد. و لذا اینها اصلا اولویتشون نیست، اینها اصلا توجهی به این مسائل ندارن.
سپاسگزارم از شما، دالغا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی، و نگاهی به بحران گاز و کمبود گاز و خبرهایی از این دست که زمستان سخت در بسیاری از نقاط در راه از زابل گرفته تا دیگر نقاط ایران، و اینکه گاز مایه با سختی به دست شهروندان ایرانی میرسه. دلایلش رو شنیدید، شما هم تجربه دارید، حتما با ما در میون بگذارید. باز هم یک رفت و برگشتی میکنیم و نفسی تازه و میریم سراغ آخرین گزارشی که در این برنامه ویژه خبری و تحلیلی شنوندش خواهید بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز گذشته ایران یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه خودش رو از دست داد که برای به هر حال صنف روزنامه‌نگاران و کسانی که فعال مطبوعاتی هستن شاید ضایعه دردناکی باشه، و جا داره که از طرف خودم و همکارانم تسلیتی رو هم بگم برای بازماندگان و نزدیکان احمد احرار، روزنامه‌نگاری که عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه اطلاعات بود و پس از انقلاب ایران رو ترک کرد و در 88 سالگی پیش از اینکه بتونه دوباره ایران رو ببینه چشم از جهان فرو بست. آقای احرار سال 1313 به دنیا اومده بود، کار مطبوعاتی رو از 19 سالگی، و سال 1332 آغاز کرده بود به عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه اطلاعات، سپس به یکی از دبیران روزنامه اطلاعات تبدیل شد و بعدتر سردبیری نشریات هفتگی این روزنامه رو مثل اطلاعات جمعه و اطلاعات جوانان رو بر عهده گرفت. آقای احرار همچنین در سالهای پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 از سر مقاله نویسان اطلاعات بود و پس از انقلاب همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم ایران رو ترک کرد و سالهای گذشته رو در برخی مطبوعات خارج از ایران مثل کیهان لندن شاهد بودیم که قلم می‌زد. پروانه وحیدمنش همکارم به سراغ امیر طاهری، روزنامه‌نگار با سابقه رفته ساکن لندن، و از آقای طاهری درباره پیشینه ی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری احمد احرار پرسیده.
آقای احرار روزنامه‌نگاری رو موقعی که دانشجو بود در دانشکده حقوق تهران شروع کرد و حتی پیش از اون برای روزنامه شاهد که ارگان حزب زحمتکشان ملت ایران بود، یه حزبی که معلومه دکتر بقایی و علی ظاهری ایجاد کرده بودند در جریان نهضت ملی شدن نفت و غیره، قرار در این حال دو نقش داشت، یکی اینکه خبرنگار مجلس شورای ملی بود و یکی سرمقاله نویس. و خیلی عجیبه که میدونید در اون سن پایین میتونست در یه روزنامه مهم اون موقع ایران واقعا خط دهنده باشه، چون سرمقالاش به هر حال اثر میگذاشت. خیلی به مسائل سیاسی علاقه من بود ولی نه به کار سیاسی. مثلا موقعی که بهش پیشنهاد کردن که جزو لیست نامزدهای انتخاباتی حزب زحمتکشان باشه مخالفت کرد. یکی از برجسته ترین نکات بخش اول زندگی مطبوعاتیش یا ژورنالیستیش نزدیکی بود که با مرحوم دکتر مصدق پیدا کرده بود که یه مدتی رهبر اقلیت بود، بعد نخست وزیر شد، و همچنین با آیت الله کاشانی. و حتی موقعی که مصدق و کاشانی با هم روابطشون خوب نبود، احرار با هر دو تماسشو حفظ کرده بود. بعد از اون، بعد از جریان 28 مرداد که پیش اومد، خب حزب زحمتکشان هم تعطیل شد، روزنامه‌هاشون هم تعطیل شد، یعنی سیاست ایرانی شکل دیگه ای گرفت. هران رفت به روزنامه اطلاعات، در آغاز به عنوان نویسنده یک سرمقاله در هفته، چون واقعا نوشتارهای هران محبوبیت زیادی پیدا کرد، یواش یواش تمام سرمقاله ها رو تقریبا تمام سرمقاله ها رو خودش می نوشت. و بینی کسایی که روزنامه نگارن می تونن بفهمن که نوشتن یه سرمقاله هر روز چه کاریه. بدین که آدم خودشو تکرار نکنه راجع به موضوعات مختلف، اونم در موقعی که مطبوعات ایران بین در یه منگنه قرار داشتن. از یه طرف دولتی بود که میخواست از طریق مطبوعات نظراتشو اعلام بکنه و فشار می بود به مطبوعات، از یه طرف دیگه مردمی بودن که چون حرف نداشتن، چون اتحادیه کارگری نداشتن، میخواستن نظریاتشون رو از طریق مطبوعات به دولت منتقل کنن. یعنی وسط این منگنه کار کردن خیلی کار آسونی نبود، ولی احرار موفق شد که در سطح خوبی این کار رو انجام بده. و چون انسان شریفی بود، دنبال پول و مقام نبودش، راستگو بود، با همه مهربان بود، یه شبکه وسیعی از دوستان سیاسی پیدا کرده بود که البته بعد میدونیم با مسن شدنشون خیلیشون سناتور شدن، وزیر شدن و غیره، و این شبکه رو احرار حفظ کرده بود. نویسنده داستانهای کوتاه و رمان هم بود، مثلا یه رمان نوشت راجع به قلعه علموت و جریان حسن صباغ که فکر کنم به انگلیسی هم ترجمه شده. تنها ستون پایدار اطلاعات احرار بود، یعنی سردبیرها میمدن میرفتن، همجور که در مورد مقامات سیاسی خود احرار میگفت که وقتی شریف امامی بهش پیشنهاد کرده بود که بیاد وزیر بشه، گفته بود مقامات میان و میرن ولی روزنامه‌نگارا میمونن.
آقای طاهری، پس از انقلاب 57 چه سرنوشتی در انتظار آقای احرار بود؟ خب ما میدونیم که بعد از انقلاب ایشون از ایران مهاجرت کردند. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خود و ادبی خودشون رو در خارج از ایران به چه شکلی ادامه دادن؟
بله، ایشون خب میدونیم مثل برای خیلی تبعیدی‌های دیگه اومد به پاریس، و موقعی که وارد پاریس شد به گفته خودش، که اون موقع میدونید خروج ارز از ایران ممنوع بود، در حدود 1000 فرانک پول بیشتر نداشت، ولی با کمک یکی از دوستانش دکتر سازهانفر تونست در حالی که جایی داشته باشه، آپارتمانی داشته باشه و زندگی رو دوباره شروع بکنه. بعد با شروع نشریات مختلفی که مخالفان رژیم آقای خمینی در می آوردن، مثل ایران و جهان، برایشون مطلب می نوشت و برای درآمد مختصری پیده کرده بود. بعد چند کلاس درس فارسی باز کرده بود، کارهای این ورانوری هم می کرد، مثلا کمک به نردش بود قرباقی برای نوشتن خاطراتش، بعد کمک به اردشیر زاهدی وزیر خارجه اسبق، مرحوم زاهدی، برای نوشتن خاطراتش کمک میکرد. بعد موقعی که روزنامه کیهان در اومد، کیهان لندن در اومد، آقای حلال شروع کرد همکاری با روزنامه کیهان و این همکاری سالها ادامه داشت. به نظر فعالیت سیاسی هم که شبکه ای از روشنفکران و نویسندگان و روزنامه‌گران درست کرده بود که هر چهارشنبه دور هم جمع می‌شدن در پاریس. روش هم گذاشته بودن چهارشنبه سور به جای چهارشنبه سوری. البته سوری هم در کار نبود، ولی هر کس خرج غذای خودش رو می‌داد جمع می‌شدن صحبت می‌کردن. و در کانون ایرانیان فرانسه خیلی فعالیت داشت. و در ضمن خونه‌اش در یعنی آپارتمانی که در خیابون ساکس در محل هفتای پاریس داشت تبدیل شده بود به محل اقامت بسیار شعرا و نویسندگانی که از ایران می اومدن یا برای سفر کوتاه یا برای موندن به باستانی پاریزی. مهدی احوان شاعر معروف و خیلی نویسنده ها و شعرهای دیگه. این احرار کسی بود که همه میتونستن باش صحبت کنن، چون خوب با خودش در صحبت بود، با تمام دنیا در صحبت بود. ولی مهمترین خصوصیت احرار این عشقی بود که به ایران داشت، یعنی این میهن پرستی که حالا دوباره هم ازش صحبت میکنن در احرار به شدت وجود داشت. روز و شبش و فکر و ذکرش ایران.
امیر طاهری بود، روزنامه نگار با سابقه و از روزنامه نگارانی که در روزنامه کیهان فعالیت میکرد، اما از احمد احرار میگفت، روزنامه نگار دیگری از تبار با سابقگانی که با روزنامه اطلاعات همکار بود و روز گذشته جامعه مطبوعاتی ایران این روزنامه نگار با سابقه رو از دست داد. جا داره یک بار دیگر هم به هر حال تسلیت بگیم به جامعه مطبوعاتی در گذشت احمد احرار رو. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید در این برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی که مقداری هم از زمان خودش عدول کرد و بیشتر در کنار شما بودیم و به هر حال تونستیم مطالب بیشتری رو با شما در میون بگذاریم. روزتون خوش.
داری. نه نمیشه منتظرت موند، خیلی دور از انتظاری. تو نمیفهمی چی میگم، نشده غالت بذارن یا یه بمب ساعتی تو یاد کوپالت بذارن. نگو بند بوده دستت مگه من بسته نبودم، ای نگو که خسته بودی من مگه خسته نبودم. کی دبوم آورده آخه مدت به این مدیدی، شارانه نیست اصلا زیر بارون اسیدی، برج میلاد رو ندیدی، شبا روش نبریدی. تو نمیفهمی چی میگم، تو اینا رو نکشیدی. دیگه لابا شده، دیگه چیزی که شد شده، دیگه دیگه نامان شده، دیگه چیزی که شد شده، دیگه
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. ات فرداگرام.
Thank you.